خبر و همینجاست، توی تاکسی توی جاده، هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون، همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم آدم تنها تو رادیو ایرانه. از هر چی که توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایون، سلام. به برنامه بررسی رسانه های بیگانه خوش اومدید. احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم در 25 دقیقه آینده همراه شما باشیم. سامانه پیامک ما 30900 مثل همیشه از این لحظه در اختیار شماست. ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم. این هفته مهمترین خبر مربوط به قرارداد سازش بحرین با رژیم صهیونیستی بود. در کاخ سفید چند نفر مهمان حضور داشتند.
امضای توافق صلح امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل در کاخ سفید.
در مراسمی در کاخ سفید، وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین با نخست وزیر اسرائیل دست دوستی دادند و به طور رسمی یک توافق صلح میان این دو کشور عربی و اسرائیل به امضا رسید.
در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه جشنی برپا بود و بعضی از اونها هم به صورت زنده این مراسم رو پوشش دادن.
لحظه ورود پرزیدنت ترامپ رو می‌بینیم و توجه شما را به پخش این مراسم، پخش زنده جمع می‌کنم.
تصاویر رو داریم، فکر می‌کنم که الان در حال پخشه. بله، مقامات امارات متحده عربی، بحرین و اسرائیل.
ایده اصلی این رسانه‌ها یک جمله بود: امروز یک روز تاریخیه.
توافق تاریخی امارات متحده و بحرین با اسرائیل برگ جدیدی از تاریخ خاورمیانه نوین را رقم زده که میتواند سرآغازی بر پایان بیش از 70 سال مناقشه اعراب و تنها دولت یهودی جهان بر سر فلسطین باشد.
خاورمیانه را به قبل و بعد این رویداد تبدیل خواهد کرد.
بود که قراردادی تاریخی در حال امضا شدن که هیچ کس حتی تصورش رو هم نمی کرد که روزی ممکن باشه.
تلاش برای بزرگ نمایی در این رسانه‌ها بر اساس گفته خود دونالد ترامپ بود که این رو یک اتفاق کاملا متفاوت میدونست.
ما اینجا هستیم بعد از ظهر امروز که مسیر تاریخ رو عوض بکنیم. بعد از دهه‌ها نفاق و بحران و ما می‌خوایم سرآغاز یک خاورمیانه تازه رو گرامی بداریم.
تصویرسازی از آینده خیالی که زندگی مردم منطقه متحول میشه هم در دستور کار بود.
و در نهایت شکل گیری یک باشگاه اقتصادی 3 تریلیون دلاری در وسعتی بیش از 5 میلیون کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر 200 میلیون نفر به شکوفایی منطقه و افول اقبال جریان‌های رادیکال و ستیزجویانه خواهد انجامید.
فقط می‌مدن در مورد اسرائیل، مساحت اسرائیل یا جمعیت اسرائیل رو ملا قرار می‌دارن و با جهان عرب مقایسش می‌کردن و بعد معلوم شد که چنین نیست. الان در جهان کنونی اقتصاد قوی، داشتن هواپیمای F-35، روابط بین‌الملل وسیع.
در طول 6 ماه گذشته که بحث معامله قرن و سازش امارات و بحرین مطرح شده، همیشه گفته شد اقتصاد منطقه متحول میشه. با این ادبیات به دنبال جذب اقشار خاکستری هستن که از این موضوع حمایت کنن.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه،
على قناة المنار.
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما جنبه دیگه این قرارداد که در کاخ سفید بسته شد، ارتباط اون به حل مسئله فلسطین بود. بسیار تلاش شد که بگن راه نجات فلسطین از امارات و بحرین میگذره.
امارات میگوید فلسطینیان باید از این فرصت استفاده کنند و تأکید کرده که اسرائیل با تعلیق ضمیمه کردن سرزمین‌های فلسطینی به خاک خود توافق کرده است.
اما جالبه که کارشناسای خود این شبکه‌ها هم به این ادعای بزرگ شک داشتن. از شبکه منوتو بشنوید.
به نظرم آخه امارات و بحرین یا حالا عمان کجای این معادله جهان عرب قرار دارن؟ فکر نمی‌کنم اینقدر که با قطعیت شما می‌فرمایید.
پریشب که بنیامین نتانیاهو برای بستن پیمان دوستی راهی واشنگتن بود، اینها در فرودگاه جمع شدند. علیهش شعار دادند. میگویند با عرب‌های اینجا صلح کن، نه با عرب‌های هزاران کیلومتر آن سوتر. دوستی با امارات و بحرین نه تنها ضامن صلح با فلسطینیان نیست، بلکه به عکس میتواند فلسطینیان را تندروتر و خشمگین‌تر کند.
اما یه بحث خیلی جدی ارتباط این مراسم نمادین و پر سر و صدا به انتخابات آمریکا بود. آیا ترامپ همونقدر که به پیروزی در انتخابات فکر میکنه به مردم فلسطین هم فکر میکنه؟
در گذشته فقط 2 نوع توافق این نوع بوده، در حالی که ما الان در 1 ماه واحد 2 توافق رو بهش نیل پیدا کرده ایم و باز هم توافق‌های دیگری وجود خواهد داشت.
مصر در سال 1979 با اسرائیل در جنگ بود و توافقنامه صلح امضا کرد. اردن هم در سال 1994 در شرایط جنگی با اسرائیل توافق کرد. اما در حال حاضر بحرین و امارات متحده عربی کشورهایی هستند که مرزی با اسرائیل ندارند. به نظر میرسه این یه بازیه که فقط با فشار آمریکا پیش رفته. تقریبا همه شبکه ها می دونستن که ترامپ می خواد در برابر جو بایدن دست خالی نباشه.
بسیاری از منتقدان آقای ترامپ معتقدند همه آنچه که دیروز دیدیم یک مراسم تبلیغات بزرگ انتخاباتی بود برای دونالد ترامپ. چون این توافقی کدوم دست از رای دهندگان رو پای صندوق های رای میاره؟
حالا یهودی یا مسلمان و عرب که در ایالت های میشیگان و ایالت فلوریدا هستن، هر دو تا این ایالت هم ایالت های کلیدی حساب میشن که آقای ترامپ 100% برای برنده شدن مجدد به برنده شدن در این ایالت ها احتیاج داره.
و فکر میکنید که اینها در حالت عادی مثلا پای صندوق نمیرفتن و یا اگر میرفتن به آقای ترامپ رای نمیدادن؟
این گونه بود.
اما نمیشه از سازش اعراب و اسرائیل گفت و از ایران چیزی نگفت.
در این میان جمهوری اسلامی که از همان ابتدای انقلاب تلاش کرده با محوریت یهود ستیزی و آرمان فلسطین اعراب ناسیونالیست و سنی را هم به جمع هواداران ایدئولوژی خود اضافه کند، بدون شک از اتفاقات این روزها خوشنود نخواهد بود.
تقریبا تمام شبکه‌هایی که از لندن و واشنگتن برنامه به سمت ایران می‌فرستادند، علیه ایران صحبت کردند. هدف هم یک چیز بود: ایران بازنده ماجرا است.
در بین رابطه میان اعراب و جمهوری اسلامی، به هر حال نهایتاً کشورهای عربی به این نتیجه رسیدند که از دو تهدید اسرائیل و جمهوری اسلامی با اسرائیل کنار بیان.
اونها بعد از شکست داعش و قدرت نمایی جبهه مقاومت در عراق و سوریه و لبنان سعی کردند هر اتفاقی در خاورمیانه رو به ضعف ایران ارتباط بدن. این تحلیل بسیار آشکار نفرت اونها از جبهه مقاومت رو نشون میده. در سخنرانی کاخ سفید، ترامپ و نتانیاهو هم ایران رو از حرفای سازشکارانه خود بی نصیب نکردن.
اولین سفری که من کردم به عنوان رئیس جمهور، این افتخار رو داشتم که صحبت کنم با رهبران بیش 54 کشور مسلمان و عرب در عربستان سعودی. پیام من در اون روز این بود، خیلی صاف و ساده بود، از همه کشور خاورمیانه مؤکدن خواستم که تفاوتاشون رو کنار بگذارن، یک پارچه بشن علیه یک دشمن یک پارچه تمدن. من قدردان شما هستم پرزیدنت ترامپ، به خاطر قدرت رهبری مصمم شما. شما همواره در کنار ما بودید و با ظالمان تهران مقابله کردید.
جالبه که این شبکه ها به هیچ عنوان از اعتراض های گروه های مختلف به این ماجرا سخنی به میون نیاوردند. انگار همه مردم در جهان اسلام خوشحالن. تنها در یک گزارش 2 دقیقه‌ای تصاویری از خیابان‌های بحرین پخش شد.
تظاهرات شبانه در بحرین در اعتراض به دوستی آل خلیفه با بنی اسرائیل. آل خلیفه از ترس همین هاست که به دامان اسرائیل پناه برده اند. کسانی که با وجود همه بگیر و ببندها به کوچه و خیابان ریخته خشم خود را ابراز می کنند.
این در حالیه که در فلسطین و بحرین بیانیه‌های رسمی، فعالین فضای مجازی و حتی اعتراض‌های خیابونی را شاهد بودیم. در برخی کشورهای دیگه هم گفتگوهای مفصل درباره دلیل این رفتار و نتایج اون وجود داشت.
اليوم نعقد هذا الملتقى ملتقى الشبابي.
ما با برگزاری این همایش‌ها به کشورهای سازشکار مثل امارات و بحرین اعلام می‌کنیم که مردم هرگز از خیانت‌های شما نخواهند گذشت.
لمحاولات التزييف الصهيوني.
دشمن صهیونیستی به دنبال نفوذ فرهنگی است، چون می‌داند اگر نگرش مردم تغییر نکند، همچنان به عنوان قدرت سرطانی در منطقه خواهد بود.
ولا سيما في هذه الايام.
حسن یوسف از مسئولان جنبش حماس گفت همه فلسطینی ها امروز در این لحظه که در حال شکل گیری پیمان برای نابودی حقوق و آرمان فلسطینه متحد شدند. شما همچنان شنونده که برنامه بررسی رسانه های بیگانه از رادیو ایران هستید. در این قسمت برنامه برای تحلیل بیشتر از دکتر مجید زواری، کارشناس رسانه، پیشتر سوالی داشتم که چرا اوضاع بحرین در رسانه ها به این سمت پیش رفته. تحلیل ایشون رو لطفاً بشنوید.
نکته اول این که مسیر حکام عربی از مردمشون جداست. اعتراض هایی هم که تو نقاط مختلفی که حالا دنیا انجام میشه گواهی بر صحت این موضوع. درسته که حالا عادی سازی روابط هدفش گسترش تجارت و صلح معرفی شده، اما حالا تجربه تاریخی نشون میده که اسرائیل حتی از نزدیکترین متحد خودش که آمریکا باشه، اون هم روابط حالا در اصل جاسوسی میکنه و دور از ذهن نخواهد بودش که حالا در پوشش روابط تجاری و اقتصادی جاسوسی توی این کشورها، توی کشورهای امارات، بحرین افزایش پیدا بکنه و در از اسرائیل از این روش بتونه سلطه اطلاعاتی خودش رو تقویت بکنه. سالهای پیش از وقتی که حالا تأسیس خودش رو دنبال میکرد، رویای نیل تا فرات رو به حال مطرح کرده بود و الان فرصت خوبی هستش که حالا چیزی که با جنگ نتونسته بود به دست بیاره در پوشش روابط اقتصادی بتونه تو این کشورهای عربی منطقه حضور پیدا بکنه و به حال در پوشش یک اسب تروا بتونه توی این کشورها حالا حضور خودش رو تثبیت بکنه.
بسیار تلاش کردن بگن سرنوشت خاورمیانه از امروز تغییر کرده و آینده‌ای جدید در راهه. این بزرگنمایی از ماجرا رو رسانه‌ها چطور نشون میدن؟
به ببینید هدفی که رسانه ها دنبال میکنن این هستش که ایران رو یک طرف بازی قرار بدن و کشورهای عربی رو حالا طرف مقابل قرار بدن و اینجوری بگن که به هر حال با عادی سازی روابط بخش زیادی از منطقه همسو شده با اسرائیل و به هر حال صلح در منطقه ممکنه تقویت بشه. اما این خیلی دقیق نیست، به خاطر اینکه مهمترین کشورهای اسلامی رو اگر مثلا حالا در نظر بگیریم به عنوان مثلا فرض کنیم پاکستان، اندونزی، ترکیه، ایران، اینا کشورهای بزرگی هستن که اینا هیچ موقع موافقتشون رو در مخالفت کردن با این موضوع. بنابراین حالا برخلاف این تبلیغاتی که انجام شده به نظر میسه غیر از این کشورهای کوچیک عربی که در از وابستگی های خیلی زیادی هم با جریان غرب دارن و حالا از قبل هم این روابط پنهان رو با هم دیگه داشتن، خیلی حمایتی از این موضوع انجام نشده. به نظر میاد که این سازش ها میتونه دست کشورهای عربی رو به نوعی رو بکنه و حتی زمین ساز یعنی خیزش های جدیدی در منطقه بشه، خیزش هایی که حالا در بیداری اسلامی یک و نتونستن حالا به اون صورت حالا نتیجه بگیرن، توی این حالت دوم به نظر میاد میتونه زمینه این خیزش ها رو فراهم بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر، خیلی لطف کردید که امروز همراه ما بودید. امیدوارم در برنامه‌های بعدی باز هم بتونیم از حضور شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
چهره خبرساز
ما وزیر خارجه بحرینه که ظاهراً خودش رو شخصیت محبوب تصور میکنه.
عبداللطیف الزیانی دبیر کل سابق شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه حال حاضر بحرینه. اوایل آذر ماه سال 97 توی گفتگو با روزنامه شرق الاوسط قبل از نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مدعی شده:
به نظر من ایران اکنون راهی جز تجدید نظر در سیاستهای خود و پایبندی به قوانین بین المللی نداره.
اولای تیر ماه امسال بود که الزیانی با برایان هوک فرستاده ویژه آمریکا توی امور ایران بعد از کنفرانس مطبوعاتی یه بیانیه مشترک دادن و یه بار دیگه ایران رو به عامل بی‌ثباتی توی منطقه متهم کردن و مدعی شدن که تهران امنیت منامع رو تهدید میکنه. خبرگزاری شرق الاوسط در این مورد هم نوشت:
شکست تمدید محاصره علیه ایران کشورهای منطقه را در معرض بی‌ثباتی قرار میدهد.
این اولین بار نیست که این کشورها برای عادی سازی روابط خودشون این ادعاهای پوچ را مطرح میکنن. مثلا همین هفته شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین دوشنبه برای توجیه توافق سازش با رژیم صهیونیستی حرفای عجیبی زده. راشد توی سخنرانیش گفته:
اعلام توافق صلح به عنوان چشم‌پوشی از موضوع فلسطین و حقوق فلسطینیان نیست، اما برقراری روابط با اسرائیل در راستای حمایت از منافع عالی و ساختار دولت بحرین است. بحرین در شرایط امنیتی و اقتصادی قرار دارد که هر گونه تأخیر در آن پیامدهای بسیار بزرگی برای ما به دنبال خواهد داشت.
بعدم از زیانی رفت به واشنگتن تا مثلا از تحمیل سیطره ایران به منطقه جلوگیری کنه. ترامپ هم برای دیدار باش اومد و گفت:
وزیر خارجه خیلی ممنون، و همینطور عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین، ممنون.
اما انگار مقامات بحرین نمیدونن ترامپ قبل از اینکه به فکر مردم فلسطین و خاورمیانه باشه به انتخابات آبان ماه و ریاست جمهوری دوبارش داره فکر میکنه. خبرگزاری رویترز هم در این مورد نوشته:
رئیس جمهور امریکا میتواند در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر به این نتیجه مباهات کند و به این ترتیب عدم نتیجه بخشی تلاش‌های دیپلماتیکش در دوره ریاست جمهوری که با کره شمالی و 3 دیدار به شدت رسانی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آغاز کرد و به هیچ نتیجه نرسید را به فراموشی بسپارد. قطعا ستاد انتخابات ترامپ خیلی خوشحال است.
پایگاه اطلاع رسانی ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین روز سه‌شنبه در مورد این سفر نوشت:
این کوچک شمردن مزدوران آمریکاست که به عنوان یک سرباز دستورات آمریکا را برای حفظ تاج و تخت و ادامه غارت ثروت مردم بدون چون و چرا انجام میدهند، حتی اگر حیثیت آنها از بین برود. این حال روز برخی از رژیم‌های مزدور عرب است که با اطاعت از دونالد ترامپ می‌خواهند با ساز و برگ نظامی خود آنها را در برابر خشم مردم یا آنچه آنها تهدید ایران می‌دانند حفظ کنند و این مزدوران در مقابل رسانه‌های مختلف بیش از آنچه در اتاق‌های دربسته انجام می‌شود بسیار تحقیر می‌شوند.
انگار ترس از سیطره ایران توی منطقه باعث شده که مقامات عرب حاشیه خلیج فارس تن به هر خاری و خفتی بدن تا تاج و تختشون رو حفظ بکنن. اما شهروندان اماراتی و بحرینی روز امضای توافقنامه‌های عادی سازی روابط با دولت اسرائیل رو روز منحوس و نامبارک توی تاریخ دوتا دولت ابوظبی و منامه توصیف کردند که تمام دنیا و ملت‌های هر دو کشور شاهد اون بودن. انجمن اماراتی مقاومت در برابر عادی‌سازی روابط با اسرائیل با صدور یک بیانیه قبل از امضای دو توافق صلح توی کاخ سفید اعلام کرد:
ما به دولت‌ها اجازه نمی‌دهیم که این تاریخ را به تنهایی بنویسند. زمانی که دولت‌ها در برابر صهیونیست‌ها سر تعظیم فرود بیاورند، ملت‌ها برای مخالفت با این عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی خواهند ایستاد.
نقاب رفته سراغ پیشینه خاندان آل خلیفه در بحرین. بشنوید.
سلام، صبح آخرین جمعه تابستانی شما در سال 99 بخیر. اعلام خبر امضای توافق عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی این هفته واکنش‌های زیادی رو به ویژه در بین ملت‌های عرب به دنبال داشت. کار به اونجا رسید که تو خیلی از کشورها از جمله انگلیس، مسلمان‌ها و به ویژه اعراب ساکن اونجا برابر سفارت بحرین تظاهرات کردند. علی مشیمع، فعال سیاسی بحرینی:
عمل شرم‌آور آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی نه تنها خیانت به ملت بحرین و فلسطینه، بلکه خیانت به همه آزادی خواهان و عدالت طلبان جهانه.
حالا که صحبت از تظاهرات مسلمان تو لندن به میون اومد، بد نیست نگاهی به سوابق ارتباط حکام بحرین با انگلیسی ها بندازیم، چرا که انگلیسی ها پایه‌گذار رژیم صهیونیستی هستند. دکتر علی الشعیبی از مسلمان های رقه سوری است. اون سالها مشاور ملک فهد پادشاه اسبق عربستان بوده، اما زمانی که درون مایه فرقه زاله وهابیت براش روشن میشه به مذهب شیعه گرایش پیدا میکنه، که اتفاقا سال 95 هم گفتگوی مفصل درباره وهابیت با شبکه الکوثر داشته که تو بخشی از اون به نکات جالبی درباره خاندان آل خلیفه اشاره کرده. با هم بشنویم.
آل خلیفه در گذشته از کویت به این کشور اومدن. آل خلیفه از قبیله بنی عتیبه هستند و اصالت بحرینی ندارند. در اون زمان انگلیسی ها از عبدالله مبارک از سبا خواستند که نماینده اونها باشه و گفتگوهای میان او و انگلیسی ها صورت گرفت. آنها از او خواستند از میان خیشان خود کسانی را به بحرین بفرستد تا به کمک انگلستان حکومتی تشکیل دهند و کشتی های انگلستان در آن موقع در ساحل بحرین بود.
بله، نکته ای که اتفاقا جنبش عمل اسلامی بحرین هم در واکنش به عادی سازی روابط سران این کشور با رژیم صهیونیستی تو بیانیه‌اش به اون اشاره کرد. تو بخشی از این بیانیه اومده:
انگلیسی هایی که فلسطین را به گروه های صهیونیستی بخشیدند همان هایی بودند که بحرین را به گروهی از سارقان و دزدان دریایی دادند. با نگاه به رفتارهای رژیم صهیونیستی و رژیم آل خلیفه در زمینه رفتارشان با ساکنان اصلی این سرزمین ها و در شهرک سازی ها و اعطای تابعیت و سرکوب و نادیده گرفتن حق مردم و عدم موفقیت در همزیستی مسالمت‌آمیز و تلاش برای نابودی هویت تاریخی و به کارگیری تروریسم و جعل تاریخ به شباهت های گسترده این دو رژیم پی میبریم.
نکته اینجاست که نقاب شعارهای پان عربیستی برخی از همین سران عرب هم با این اقدام کنار رفت. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم در لندن:
اجازه بدید با صراحت سخن بگم. چه تعداد از اماراتی ها و بحرینی ها برای فلسطین کشته شدند؟ امارات 6 ساله که در یمن می جنگه و شاهد نتایج اونه و افراد زیادی رو در این جنگ از دست داده.
در حالی که این جنگ علیه یک ملت عربه. این افراد علیه اسرائیل نجنگیده بودند. اگر اونها از جنگ خسته شدند، از جنگ یمن و نه جنگ فلسطین و نه جنگ علیه اشغالگران اسرائیلی خسته شدند. اونها در واقع یک ائتلاف نظامی و امنیتی تشکیل دادند و از این به بعد کشورهای خلیج فارس با خطر روبرو خواهند شد.
ظاهرا توافق اخیر امارات و بحرین تنها خوشخدمتی به ترامپ در آستانه انتخاباته که تو عرصه سیاست خارجی دستش خالیه خالیه. جمعتون بخیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
مسئله کشور بحرین جدایی از بحث سازش در سالهای گذشته به خاطر یک انقلاب مردمی هم شهرت پیدا کرده. از سال 2011 اعتراضات در این کشور شروع شده و هر سال سرکوب میشه. کار تا اونجا بالا گرفته که برخی فعالین حقوق بشر در اروپا برای اون پرونده ویژه باز کردن. استفان بیل فعال حقوق بشر در انگلیس.
وضعیت بحرین فوق‌العاده بده. دولت امریکا بدون چون و چرا از رژیم سرسپرده آل خلیفه حمایت میکنه، مانند دولت بریتانیا که هیچ انتقادی از سرکوب همه جانبه مردم بحرین نمیکنه.
سال گذشته پارلمان اروپا نشستی درباره وضع حقوق بشر در بحرین برگزار میکنه. نام نشست سرکوب بود. نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق بشر و فعالان حقوقی در این نشست حضور داشتند. اواخر بهمن ماه هر سال به مناسبت سالگرد انقلاب مردم بحرین فعالین حقوق بشر صحبت میکنند. برخی از شهروندان بحرینی هم در این کنفرانس ها شرکت کردند. جمال فیروز نماینده سلب تابعیت شده ی پارلمان بحرینه. او حرفای جالبی مطرح کرده. بشنوید.
ترامپ به آل خلیفه دستور داده میلیون ها دلار پول مردم فقیر بحرین رو صرف خرید جنگ افزار از آمریکا کنه تا بتونه مردم بحرین رو سرکوب کنه، اما مردم بحرین سربلند و مقاوم تا پیروزی نهایی ایستادن.
با وجود همه این بحث ها رژیم بحرین کاملا از سوی عربستان و آمریکا و انگلیس حمایت میشه. بنابراین اونها ترسی از هیچ فشار حقوق بشری ندارن، چون خوب میدونن حقوق بشر زینت مجالس اروپایی هاست و نه چیز دیگه ای. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. روز خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. بررسی رسانه‌های بیگانه.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
زندگی پرفراز است و البته پر نشیب. با انواع بیمه‌های خودروی بیمه پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
موج دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موج دلپذیر، رنگ دلپذیر، رب دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه. رب دلپذیر
دلپذیر.
معرفی میکنم پرنا،
یک بستر امن و تخصصی برای تمام پرداخت‌های بانکی. یک مسیر به فاصله چند ثانیه از شما تا بانک.
خدمت جدید بانک مسکن برای همه شما.
پرنا را نصب کنید. حالا پرداخت اقساط، پرداخت قروض، انتقال وجه، پرداخت و استعلام طرح ترافیک و ETC، خرید شارژ تلفن همراه، خرید بلیط‌های مسافرتی، همه و همه با پرناست.
سامانه کیف پول پرنای بانک مسکن به پهنای همه پرداخت‌های شما.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
به ساعت 9 صبح رسیدیم. صبح آدینتون به خیر باشه. هموطنان عزیزم سپاسگزارم از اینکه با رادیو ایران همراه هستید. همکاران من در برنامه زنده قدر تو را می دانم در این لحظه قرار هست که با شما همراه باشن، به امید همراهی شما البته، منتها قبلش هم پیام بازرگانی